Hogy most már a fél beszélgetett fiatal szülei nagy bátyjához, tehát hogy állítólag jól jól adni. Teljes a végben szól egy alatti tanácsadást, egy régen ki, tehát hogy a tegyen alatt ezt a jó végén bomba, hogy egy szokt. Nagyon eset hallgatni, Michel Lajos malaposan. Vagy ott hányad rájön a bóli hírt, mert mondtál, hogy se kell, mert szabadon behalni, a sebe minden hallani. Ennek annak át mondja, hogy a legsebb a temmény rúni, Michel a ébben tolgó mamut szokon. De már hányad rá a bóli hírt, rán az arról, ezt egy jó honnan, egy
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هم مبدا فاعلی رسالت که ربوبیت حق است یاد شده است که خدایی که رب شماست، پروردگار شماست، پرونده شماست، اقدام میشین کاری کرده. یک، هدف هم تقوا و رحم خاص شماست که شما را مورد رحمت خاصه قرار بده. دو، که اون اولی مبدا فاعلی و یکی مبدا غایی. علی رجل منکم که مبدا داخلی است، مبدا قابلی است، یک انسان وارسته از خود شما را انتخاب کرده برای هدایت شما، بیگانه نیست. این تعبیر که مثلثانه بیان می شود، هم مبدا آغاز کار روشن میکند، هم انجام کار روشن میکند، هم راه را نشان میکند، برای اینکه جاذبه‌ای در مردم ایجاد بکند نافع است. از غیر خدا نیست، هدف جز کمال سعادت شما چیزی دیگر نیست. اون که این سمت را دارد هم یه انسان کاملی است، از بین شما برخواسته شده است. این تعبیر که در جریان نوح سلام الله علیه آمده است، در جریان هود سلام الله علیه همین است. آیه 69 همین سوره مبارکه اعراف که گذشت این بود: اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. مطلب دیگر اون است که غالب این بزرگان یعنی انبیای الهی کلمه نصیحت را هم با لام ذکر میکنن. انصحکم میشود گفت، اما انصحو لکم یعنی این نصیحت به سود شماست، که خود این لام هم مفید فائده است، سود است. به مانند اون مبادا خیال کنید که این نصیحت ما علیه شماست، بلکه به سود شماست و خالصا لنفعکم است. مطلب دیگران است که غالب انبیا به عنوان امانت معروف بودند. این اختصاصی به وجود مبارک که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله سلم ندارد که به امین معروف بود، منتها امانت اون حضرت بیش از امانت دیگر انبیا علیه السلام است. وجود مبارک هود سلام الله علیه هم به عنوان ناصح امین خود را معرفی میکند. این که فرمود امینم یعنی شما مرا به امانت میشناسید، من معروف به امانتم. اختصاصی ندارد که از این به بعد در وحی امین الله باشم، بلکه در عهود شما، در اموال شما، در اسرار شما من امین بودم و یک انسان امینی به هدایت و رهبری شما مبعوث شده است. مطلع بعدی آن است که در جریان قوم نوح سلام الله علیه ذات اقدس اعراب به اونها فرمود به این که قد وقع علیکم رجسون و غضبون من الله. در جریان قوم عاد فرمود به این که رجس و غضب الهی بر شما رواز شده است. آیه 71 سوره اعراف، همین سوره که محل بحث است، چنین آمده است: قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. گرچه غضب با واو بر رجس عد شده است نه با فا، اما تقدیم ذکری رجس بر غضب برای آن است که انسان تا پلید نشود مغضوب نخواهد شد و ذات اقدس اله بر انسان طاهر غضب نمی کند. اول انسان آلوده می شود، استحقاق خشم الهی را پیدا می کند، بعد مورد غضب می شود. البته بخشی از رجس زمینه است برای بخش دیگر از غضب. و اما همونطور که در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، خود رجس به پلیدی معنوی مصداقی از مصادیق غضب خداست و اون غضب الهی باز مسبوق است به رجس عملی. یعنی وقتی انسان عالمن آمدن به طرف تباهی حرکت کرد، کم کم استحقاق پیدا میکند که یک رجس فکری دامنگیر بشود که فهمود کذالکه یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. خود اون رجس و آلودگی فکری یه عذاب است و این عذاب مسبوق به اون رجس عملی است. یعنی اگر کسی تن به گناه داد، معاذ الله، توبه نکرد، کم کم گرفتار یک پلیدی فکری می شود. اون پلیدی فکری زمینه را برای استمرار گناه فراهم می کند. گناه مستمر زمینه پیدا می شود، زمینه را برای غضب الهی فراهم می کند. لذا فرمود قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. گاهی از همین رجس و غضب به قول و کلمه یاد می شود، چون سخن خدا همون فعل خداست. گاهی در تعبیرات قرآنی آمده است قد وقع علیکم القول من ربکم یا قول من ربکم. قول خدا هم فعل خداست، انما قوله فعل و کلامه فعل. این که فرمود قد وقع علیکم قولون، یعنی این فعل خدا بر شما واقع شده است، شما استحقاق چنین کاری را پیدا کردید که همون غضب الهی باشه. مطلب دیگر اون است که در آیه 71 همین سوره اعراف گذشت اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. اسم که معنی سمه و علامه و نشانه است، سراسر عالم اسماء الهی است. اسم دارای دو اعتبار است. یه وقت انسان اسم را معنا میکند و این در مقابل فعل و حرف قرار میگیرد. اسم کلمه است که دلالت بکند بر ذات یا وصف و زمان او را همراهی نکند و مانند اون، برخلاف فعل که دلالت میکند بر یه حادثه‌ای که زمان او را همراهی میکند. اسم به این معنا یه معنای مستقل است، چون که حرف هم به این معنا یه معنای مستقل است که انسان حرف را معنا میکند، میگه ار حرفو کذا، این حرف میشه مبتدا. این حرف اسم است برای اون حرفی که در سرتو من البسرته در کوفه است. حرف واقعی اون من و الاس که دیده نمی شود، ما بهی یونزر است نه ما فی یونزر. این حرف یعنی ها و را و فا، این اسم است برای اون حرف، این خودش حرف نیست. این حرف هم حرف به حمل اولی است و اسم به حمل شایع است، چون که اسمم اسم به حمل اولی است، یعنی الف و سین و میم اسم به حمل اولی است، ولی خودش ذات است به حمل شایع، این دیگه اسم نیست. اسم اونه که سمه نشانه علامت باشد، وقتی علامت است که خودش را نبینیم، مسما را ببینیم. سراسر جهان اسمای الهی هن و این اسما چون آیات الهی هن خدا را نشون میدن. اگر کسی سراسر عالم را به عنوان اسماء الله ببیند، اینما تولو فسم و بچه الله خواهد بود، لله المشرق و المغرب خواهد بود، اینما تولو فسم و بچه الله خواهد بود و مانند. اما کسی در باره زمین شناسی بحث میکند، آسمان شناسی بحث میکند، اینا مسما هستند دیگه، اسم نیستند. این دیگه زمین است، دیگه آیت حق نیست، این دیگه آسمان است، آیت حق نیست. چنین انسانی اینما یوجهو لا یعته به خیر، به هر سمتی باشد، چه زمین شناس باشد، چه سپهر شناس باشد، چه دریا شناس باشد، چه آسمان، چه ستاره شناس باشد، به طرف بالا سفر کند، ستاره شناسی کند، به طرف پایین سفر کند، دریا شناسی کند، غواصی کند، او بالاخره آیه شناس نیست. این یا ماهی شناس است، یا آسمان شناس است، یا ستاره شناس. این اینما یوجهو لا یعته به خیر، هر جا بره بی برکته. خیلی فرق میکند با اون کسی که اینما تولو فسم وجه الله، او سراسر جهان را به عنوان اسم، سمه، نشانه، علامه و آیت حق میبیند. هر علمی که وارد بشود داره تفسیر میکند جهان هستی را. یه وقت است که قم است و مسجد اعظم است و بحث تفسیر است، یه وقت است نه گوشه دیگر است و ستاره شناس است و آسمان شناس، هر دو تفسیر است. اگه تفسیر و قوی تر از این نباشد، کمتر از این نیست، او دارد آیه حق را بررسی میکند که خدا در دل دریا چی آفرید، خدا در اوج آسمان چی آفرید. اون اسم را دارد معنا میکند به معنه و اسمون، یعنی سمه حق، آیت حق، نشانه حق. یه وقتی هم به عرضتون رسید، این چی که در اون چی که در این تلویزیون ها مطرح است، متاسفانه اون رکن اساسی رو ندارد. این اسرار خلقت، جریان خلقت، این سیر افقی اشیا را بیان میکند. الان اگر شما تلویزیون ایران رو باز کنید، تلویزیون مشرق زمین یا مغرب زمین رو باز کنید، معلوم نیست این برنامه چه گروهیه. اما وقتی یک مفسر الهی دارد اسرار خلقت بیان میکند، اون مار رو داره بیان میکند، طاووس رو بیان میکند، محیط زیست تشریح میکند، حیوانات وحشی رو، حیوانات اهلی رو بیان میکند، حتما میگوید کی آفرید، برای چی آفرید. این هو الاول و الاخر جاش خالی است تو این بسال اسرار خلقت، فقط نشون میدهد مار چگونه پیدا میشود، چگونه جفتگیری میکند، چگونه فرزند میدارد، چگونه تغذیه میکند، چگونه نیش میزند، چگونه سم میسازد. همین تو مشرق زمین هم همین اسرار خلقت است، تو مغرب زمین هم همین اسرار خلقت است، محیطای موحدان این طور است، محیطای ملحدان هم همین طور است. این که اسرار خلقت نیست. وقتی اسرار خلقت است که اینها به عنوان سمه، علامه، نشانه، آیت مطرح بشود، اونگاه میشود اینما تولو فسمه وجه الله، میشه اسمای الهی. و اگر اون شد، انسان به هر سمت برود، هر رشته‌ای داشته باشد، دارد بحث تفسیر می نگارد. اما اگر اون نشد، اینا و یوجهو لا یعته به خیر خواهد بود. غرض آن است که سراسر جهان اسم است یک، و اسم آنه که مسمی را نشون بده، خودش نشون نده. دو، اگر کسی او رو ببینه مسمی را نبینه، این دیگه اسم نیست، این خودش ذات است. وقتی ما میگیم زید اسم است برای فرون شخص، دیگه فکر نمی کنیم که زا هست و زا رازا هست و یا هست و دال هست و سرفیز یا چرفیز. ما مسمی رو میخواییم، دیگه به فکر نیستیم که این عربیس یا ابریس، سرفیز یا چرفیز. ما اون مسمی رو میتلبیم. در این جهت بخوام فکر بکنیم که آیا این منصرف هست یا غیر منصرف، دیگه اونو نمیخواییم. که سراسر جهان اسماء الهی است به این معنا. مطلب دیگر این است که انبیاء علیهم السلام هم مبشرن، هم منذر، هم بشیرن، هم نذیر. لکن گاهی تبشیر قبل از انذار است، گاهی بالعکس، گاهی وعده قبل از وعید است، گاهی بالعکس. در همین جریان های انبیاء گذشته، جریان نوح، جریان هود، جریان صالح علیهم السلام، مواظب فرمایید گاهی ممکن است که وعده را خدا قبل از وعید ذکر بکند، گاهی وعید را قبل از وعده ذکر بکند. این مناسبت اون موقعیتی است که چنین تقاضایی را دارد. مطلب بعدی آن است که مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه جسوم را به معنای بروک علی الرکبه معنا کرده است. مرحوم امین الاسلام در مجمع که جاسمین که در وصف قوم عاد آمده است، که فرمود خداوند اینها را جاسم کرده است، یعنی از بین برد به وسیله اون عذاب الهی، ایشون این جسوم را البروک و الرکبه معنا کردن. شتر روی سینه می خوابد، مبارک ابل، مبارک ابل همین است، چون این قسمت جلوی این سینه شتر رو که بروک دارد گن برک، و این قسمت چون موهای نرم و لطیفی دارد، اون موها و اون کرک ها اگر به صورت یه پارچه در بیاد میگن پارچه برکی، که هم لطیف است هم با دوام. اونجایی که شتر به سینه میخوابد میگن مبارک ابل. این که در کتاب صلات گفته شد مبارک ابل نماز خوندن مکروه است، اونجایی که شتر با سینه خواب دارد مکروه است، نظر به همین قسمت. خب مرحوم امیرالاسلام تو مجمع جسوم را به عنوان البروک و الرکبه معنا کرده است، که همون به زانو در آوردن. لکن برخی از لغویین دیگر اون جسوم را به معنای به زانو در آمدن معنا کردن، نه جسوم را. این جسوم نه عجوف است و نه ناقص که در بحثی دیروز اشاره شده، اما اون جسوم که ناقص واوی است، اون به معنای زانو در آمدنه. سوره است به نام سوره جاسیه که به همین مناسبت از اون سوره به عنوان جاسیه یاد کردن، زیرا در اون سوره آیه 28 اون سوره چنین آمده است: و ترا کل امتن جاسیتن، همه در قیامت زانو زدن. حالا این به معنای ذلت است، به زانو در آمدن در اونجا معنی ذلت است، شاید به صورت زانو در آمدن فیزیکی نباشد، اونم که ایستادن، اونم که نشستن، اونم که مضطجعن، اونم که مستلقیان افتادن، بلکه همه اینها به زانو در آمدن، کنایه از به زانو در آمدن است که اون ناقص است برخلاف جسمه که سالم است. در سوره مبارکه مریم اونجا هم این کلمه ناقص به کار رفته است. آیه 72 سوره مریم این است: و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. بلکه همه باید از جهنم عبور بکنید، عده‌ای از جهنم عبور میکنند در حالی که این افسرده و خاموش است، دیگران که وقتی وارد جهنم شدند زانو زده زمین گیر میشوند. اونجا جسی به معنای به زانو در آمدگان است که خب ناقص است، اون هم کنایه از ذلت است، ولو افتادن باشند در حال خوابیدم که باشند به پهلو یا به پشت یا استلقا، در همه حالات صادق است که اینا به زانو در آمدند. اما جسوم به معنای بر سینه خفتن مرغ است، نه به زانو در آمدن. اگر به معنای بر سینه خفتن مرغ است، چه اینکه برخی از اهل لغت معنا کردن، قهرن اون معنایی که جناب امینالاسلام ذکر کرده است با این فرق میکند. اون چه که برخی از لغویین از قدما که مخصوص لغت آیات قرآنی است معنا کرده اند، نه کتاب لغت مستره، نظیر اون مستخلص که فی جواهر قرآن است، مخصوص لغات قرآنی است. جسوم را بر سینه خفتن مرغ معنا کرده اند. حالا ممکن است به اون معنی هم که مرحوم امینالاسلام گفته آمده باشد، ولی بالاخره این جسوم که سالم است با اون جاسیه که ناقص است فرق دارد، و اثبات این که جسوم به معنای زانو در آمدن باشد یک شاهد لغوی می طلبد، وگرنه راغب در مفردات میگه جسم طائر اذا قعد و لطع، زمینگیر شده نتونست برخیزد، قعد و لطع بالعرض، این هم معنای جسوم. مطلب دیگر آن که ذات اقدس اله گای از باب ذکر خاص بعد از عام رو اهمیت مطلبی رو ذکر می کند، گای از باب ذکر عام بعد از خاص جنبندی نهایی می کند. در همین جریان قوم سمود که فرمود شما از جبال می تراشید، تنهتون الجباله، بیوتا، آیه 74 همین سوره اعراف که بحثش گذشت این بود: وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد آب، این یک نعمت، و بوأکم فی الارض که تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا، این دو نعمت، اینا نعمت خاص است. بعد به صورت عام به جمع بندی شده فرمود فذکروا آلاء الله، این ذکر عام بعد از خاص است به عنوان جمع بندی نهایی. گاهی البته ذکر خاص بعد از عام است از باب اهمیت اون خاص. اینا اشاره نکاتی بود که مربوط به مطالب گذشته بود. اما اون چه در این نوبت مطرح است، یعنی آیه 80 به بعد همین سوره مبارکه اعراف، جریان لوط است. بله، ولی وقتی اسمای الهی شدن اونجا سمی یعنی مسما، این نام را ما به هیچ کسی ندادیم، ولی اسم از اون جهت که اسم است باید فانی در مسما باشد، علامت او باشد. اگر ما خود اسم را بر استقلال ببینیم دیگه علامت نیست. مطلب مربوط به آیه 80 این است که فمود و لوتن ازغار لقومی، درباره لوتن که منصوب است دو تا احتمال داده شد، یکی ارسلنا لوتن، یکی وذکر لوتن، چون هر دو در قرآن کریم استعمال شده است. درباره بعضی از انبیا داره که و مریم و ابراهیم، یعنی اذکر ابراهیم، اذکر مریم، و موسی، یعنی اذکر موسی، بیاد اینها باش. اما در جریان صالح و هود و امثال ذلک فعلی که مقدر است ارسلناست، به دلیل اینکه هم وحدت سیاق ایجاب میکند و هم کلمه اعلام. در آیه 59 این سوره اعراف این بود: لقد ارسلنا نوحا الى قومه. در آیه 65 فرمود و الى عادن اخاهم، یعنی ارسلنا الى عادن، به دو قرینه، یکی وحدت سیاق که این واو عطف است بر اون، و الى عادن عطف است بر اون الى قومهی، نوحا الى قومهی که ارسلنا روش در میاد. دوم این که کلمه الى اینجا ذکر شده است و الى عاد، چه این که در آیه 73 همین سوره اعراف همود و الى سموده اخاهم صالحا، یعنی به ارسلنا الى سموده اخاهم صالحا به قرینه الى. اما در جریان لوط سلام الله علیه نفهمود و لوطن الى قومهی، چون الى ذکر نشده احیانا اون فعل مقدر ارسلنا نباشد، اذکر باشد. اگر ارسلنا بود میفهمود الى قومهی، ولی منافات ندارد که هم ارسلنا محذوف باشد هم الى قومهی محذوف باشد، برای اینکه چند بار الى قومهی رو بازگو فرمود. لذا فعل مقدر هم میتواند ارسلنا باشد هم اذکر. و لوتن ازغال لقومهی اتعتون الفاحشته ما سبقكم بها من احد من العالمین. خود فحشا یعنی تجاوز، دم فاحش این است که تعدی کند از این سمت پارچه به سمت دیگر، چیزی که از مرز میگذرد، از حد میگذرد، فحش است و تعدی است. فرمود این گناه تعدی از مرز آفرینش است، هم کار زشتی است یک، هم کار بی سابقه است دو، و شما اولین بار است که دارید این کار انجام میدید و کسی نکرد تا شما بگویید ما همون کار دیگران رو داریم میکنیم، بلکه شما دارید بدعت میگذارید. این تلیعه کار است، ممکن است آیندگانم به شما تأسی کنن، لذا از هر جهت زشت است. اتعتون الفاحشه یک، ما سبقكم بها من احد دو، من العالمین سه، یعنی احدی تا حال این کار رو نکرده که شما دارید این کار رو میکنید. روشن نیست این کار زشت بی سابقه جهانی چیست. این کلمه من العالمین هم مطلق است، دیگه محدود به عرض خاص نیست. جمود احدی از جهانیان این کار را نکرده. این گناه برای اولین بار است که شما دارید میکنید. اون گناه چیه؟ بعد از این سه تأکید و سه تعبیر حادتون فبود اون است که انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. خب شما اون راه طبیعی را بستید، اصلا ذات اقدس اله زن را برای نسل و حرث آفریده است که نسل بماند. انسان که موجود قائم به شخص نیست، این قائم به نوع است. انکم انک میتون و انهم میتون، ما جعلنا البشر من قبلک الخلد. اگر کل نفس ذائقه الموت، پس انسان باید بماند و انسان چون به شخصه نمیماند، چون کل نفس ذائقه الموت، باید به نوعه بماند. نوعش هم نکاح است. این کار قوم لوط برخلاف نکاح است، برخلاف بقای نسل است. لذا همون تقطعون از سبیل، راه رو میبندید، راه پیدایش نسل رو میبندید. خب چنین گناهی را شما الان میبینید در غرب به عنوان اینکه یک نحوه تمدنیست از او یاد میکنن. در برخی از مؤسسات همجنس بازی تابلوش نوشته است که شماها ما را درک نمی کنید. ببین بشر به کجا می رود؟ ممکن است در صنعت و علم پیشرفت بکند، ولی از در معرفت و عقل کجا می رود؟ این فقط حیوان و ناطق هم. حیوان است که حرف می زند. انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. و تعدی کردید از راهی که ذات اقدس اله برای حفظ نسل مشخص کرده است. این امر به معروف و نهی از منکر لوط سلام الله علیه. اولا لوط از قبیله اونها نبود، و اینکه فمول لقومهی به این معنا بود که از همونها برخواسته است، حالا دیگه عادت کرده در بینشون مونده است، به این مناسبت کلمه قوم گفته شد. و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. تنها حرفی که زدن تهدید به تبعید کردن که اینا را از سرزمین بیرون کنید، اینها داعیه طهارت دارن، اینها داعیه پاک دامنی دارن، اینها میخوان پاک باشن. یا این تطهر به معنای متطاهر است، یعنی متظاهر به طهارت است، یا نه منظورشون نیست که اینا متطاهرن متظاهر به طهارتن، بلکه متطهرن یعنی خیلی پاکن. ما یک تمهر داریم، تبهر داریم، یک تماهر داریم. یه وقت کسی تظاهر میکند به یک وصفی، یه وقتی کسی در وصفی تخصص دارد. تمهر داشتن، مهارت داشتن، تبهر داشتن غیر از تماهر و تباهر کردن است. تطهر یعنی خیلی پاکن. اونو شاید خواستن بگن اینا خیلی پاکن، از سرزمین تبعیدشون کنید. هیچ اثر نکرد نصیحت و موعظه لوط سلام الله علیه. لذا ذات اقدس اعلام فرمود که فانجیناه، ما لوط رو نجات دادیم و همراهان دینی و فکری او، مگر همسر او که همراه فکری و اعتقادی او نبود. فانجیناه و اهله و املا امرأته که انها که کانت من القابرین. قابر یعنی مونده، اسم یک شخص است. خب اسم دیگری نوح است، اسم دیگری هود است، اسامی که نمیخواد. نه اونا چون به این قوم منصوب است بعدن کلمه پیدا شده. قوم منصوب است، قوم لوط از اون جد پیدا شده است. فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین. در جریان امرأش هم هست که ذات اقدس اله فهمد به این که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانت تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما ولم یغنی عنهما من الله شیئا. که اینها کافر بودن، البته لذا چون کافر بودن به عذاب الهی معذب شدن و همراه قوم عذاب شدن، که اینا موندن و در بین نجات پیدا کننده ها نبودن. و نحوه تعذیب هم این بود که فهمود و امترنا علیه مثلا فهم داره که فکان عاقبت المجرمین، ما بارانی را بر اینها فرستادیم که این باران سبب هلاکت اینها بود. اون چی که از بالا می آید باران است، اون چی که می بارد گاهی میگن تیر باران شده است، گاهی میگن سنگ باران شده است. بارش باران رم که باران میگن، نه که در حقیقت باران آب اخذ شده باشد. این چون مرتب به هدف میرسد از اونجا تعبیر به بارش کردن. گاهی میگن بارش باران، گاهی میگن بارش تگر، گاهی میگن بارش برق، گاهی میگن تیر باران، گاهی میگن سنگ باران. اینه. لذا قرآن کریم در باره سنگ باران کردن هم امطار تعبیر کرده است. اینکه فرمود و امطرنا علیه مثلا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، در سوره مبارکه هجر آیه 74 در جهمین جریان قوم لوط، فرمود فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجاره من سجیل. چه اینکه در سوره مبارکه شعرا هم از این امطار حجاره چنین یاد کرده است که ما اینها را سنگ باران کردیم. آیه 173 سوره شعرا که داد به امطرنا علیه مطرا فساء مطر المنذرین، اون آیه هم مانند آیه محل بس به سنگ بارانی که در سوره هجره است تفسیر شده است. الحمدلله رب العالمین.